کار اون ویدیو در فضای مجازی ورود صورت گرفته بوده، منتها خب ما در همه مواردی که ورود میکنیم اطلاع رسانی خیلی ضرورتی نداره، مجموعه دستگاه قضایی حسب تشخیص کار اطلاع رسانی رو انجام میده، لذا من این رو اصلاح بکنم که نه، از ابتدا ورود شده بوده، رسیدگی شده بوده، بررسی شده بوده. این یک نکته. نکته دیگه، ببینید مجموعه سازمان پارک ها و فضای سبز تهران، جناب آقای مهندس مختاری، به هر حال همه این رو اذعان دارن که ایشون از نیروهای خدوم و در واقع پیگیر و جدی هست در حوزه فضای سبز و با هیچ کس تعارفی هم ندارن. ما عملکرد این حوزه رو هم بررسی داشتیم. نظارت ما در مجموعه سازمان نظارت بر حوزه شهرداری تهران هست، یعنی ما هم اگر مواردی رو ببینیم در واقع از شهرداری تهران توضیح می‌خوایم. در همین موضوع خیابان ولی عصر، ما درسته که این پرونده رو به کمیسیون ماده 7 ارجاع دادیم برای رسیدگی، ولی این نافی بررسی عملکرد مسئولین زیرب در شهرداری تهران نیست. یعنی این پرونده برای ما دو تا بخش داره، یه بخش این که خواستیم مدیریت بشه تا به رأی برسه در کمیسیون، و بخش دوم ما قصور احتمالی مسئولین زیرفت شهرداری تهران رو هم تحت بررسی داریم که اگر این احراز بشه قطعا برخورد قانونی میشه، و در همین قانون حفظ و گسترش فضای سبز هم دیده شده که اگر مسئولین زیرفت در شهرداری قصور بکنن اونها هم مورد پیگرد قانونی باید قرار بگیرن.
آقای مهرورز، عرض بنده این بود که حالا شما فرمودین از ابتدا ورود شده، آخه اگه از ابتدا ورود شده بود که نباید این درخت خشک می شدن. زمانی اومدن دوستان وارد شدن که دیدن دیگه درخت خشک شدن. عرض بنده اینه که وقتی یک پروژه در خیابان ولیعصر با این حساسیتی که روی درختاش وجود داره داره احداث میشه، و معمولی شهرداری که همیشه سر میزنن به این پروژه ها، کاش وضعیت درختان پیش از اینکه کامل خشک بشن و همه بتونن رویت کنن بررسی کنن و جلوش گرفته بشه، یعنی این اتفاق نیفته.
فرمایش جناب عالی درسته. عرض بنده هم این هست که ما همین رو داریم بررسی میکنیم که اگر به این قصور از ناحیه کارکنان شهرداری برسیم قطعاً بدونید که برخورد جدی میشه. خب به هر حال این وظیفه مستقیم شهرداری های مناطق 22 گانه ما در تهران هست و سازمان پارک ها و فضای سبز، و هر جا که اتفاقی افتاده و ما مطلع از موضوع بودیم، ورود داشتیم، با جدیت برخورد کردیم در حوزه فضای سبز و در واقع گسترش اون، امروزه یک نیاز مبرم هست در به ویژه در کلان شهرها، در شهرهای صنعتی و به ویژه در پایتخت، و ما به جد پیگیر افزایش سرانه فضای سبز در شهر تهران بودیم. خب استحضار دارید که اساسا سرانه فضای سبز طبق قانون هوای پاک باید به 15 متر مربع برسه که الان ما در برخی از مناطقمون دارای نوسان هستیم. در هسته مرکزی شهر تهران ما الان این عدد رو نداریم. ورود سازمان بوده به این قضیه که تلاش بشه تا میزان سرانه فضای سبز ارتقا و افزایش پیدا بکنه. به هر تقدیر هر جا قصوری در حوزه شهرداری تهران احساس شده و یا احراز شده، ما با جدیت در این حوزه ورود کردیم. عملکرد خود دبیرخانه کمیسیون ماده 7، یعنی ما حتی بر پرونده هایی که در کمیسیون ماده 7 در تشخیص و نوعیت باغ ها و در واقع قطع درختان اتفاق افتاده، ما عملکرد اون کمیسیون هم تحت نظارت داریم. آرایی که صادر میشه، اطاله رسیدگی اگر احیانا اونجا باشه، اینها وظیفه‌ای هست که به عنوان نظارت عالیه از ناحیه سازمان بازرسی کل کشور در حال انجام هست، و در این حوزه هم هیچ گونه تعارفی ما با مسئولین زیرب نداشتیم و بدون اغماز در راستای دستورات جناب آقای دکتر خدایان ریاست عالی سازمان بازرسی کل کشور ما اقدام کردیم.
آقای مهرورز عزیز، ما پیگیر این قضیه هستیم، کما اینکه ما 2.5 ماه پیگیر هستیم. متاسفانه شهرداری منطقه 1 روابط عمومی نداره. آقای مهندس هاشمی که رئیس حوزه ریاست هستن و رئیس دفتر شهردار محترم منطقه 1 هستن، الان 2.5 ماه قراره که مثلا از آبدارخونه برسن به دفترشون یا از سرویس بهداشتی برسن به دفترشون. هر بار که خانم دکتر شیخزاده دستیار برنامه هستن تماس گرفتن برای پیگیری، ایشون یا در راه آبدارخونه بودن یا در راه جلسه بودن یا در راه سرویس بهداشتی. 2.5 ماه ایشون به مقصد که نرسیدن، هیچی، به هیچ عنوان جوابگوی برنامه پارک پریسان هم نبودن. یعنی من میخوام بگم شهرداری منطقه یکی که به مردم، به رسانه ملی، به رسانه ملی که نماینده اذهان مردم هست، شفاف سازی نمیکنه، جوابگو نیست، چه جوری میخواد قانون رو درست و حسابی اجرا کنه، جوری که مردم از بیت المالی که داره هزینه میشه و از شهری که اینجوری داره اداره میشه راضی باشن؟ من خواستم اینم به خدمت حضرت عالی اطلاع بدم.
بعد از جناب آقای مهندس حاجبی که شهردار محترم منطقه یک تهران هست، انتظار داریم که ارتباط و تعاملشون با حوزه رسانه ملی در واقع تقویت بشه و این اطلاع رسانی باید انجام بشه. ما
انشالله
در حوزه در حال قوه قضاییه و سازمان بازرسی علارغم و هر حال برخی محدودیت‌های قانونی که وجود داره همواره سعی کردیم که در حوزه شفاف‌سازی اذهان عمومی همکاری و تعامل داشته باشیم. قطعاً این یک تکلیف هست برای همه مدیران محترم ما در مجموعه به ویژه شهرداری تهران که بیشترین و نزدیکترین ارتباط رو با آحاد و اقشار مختلف مردم دارن، قطعاً باید بیان اطلاع رسانی بکنن، اذهان عمومی در واقع روشن باشه به موضوعات و ما باید از ظرفیت مردم عزیزمون در مجموعه پایتخت استفاده بکنیم. این تجربه نشون داده که هر کجا ما نظارت‌های همگانی رو به ویژه در حوزه شهروندی داشتیم، یک کار موفق رو تونستیم ارائه بدیم و یا اینکه خیلی در حوزه پیشگیری موفق باشیم.
ان شاء الله همینجوری بیشتر بشه.
بله، امروز ما در همین مجموعه سازمان بازرسی ورود می‌کنیم بر اساس سامانه گزارشگران فساد، سامانه در واقع تلفن 136 سازمان بازرسی کل کشور که خیلی از شهروندان عزیز تهرانی به واسطه اهمیت و حساسیتی که در موضوعات مختلف دارن، نه تنها فضای سبز، ساخت و سازهای شهری، رعایت مقررات شهرسازی، حوزه‌های فنی و عمرانی، به صورت روزانه ما پیام‌های متعددی رو دریافت می‌کنیم و همه اینها مورد بررسی قرار می‌گیره. روزانه دوستان ما بازرسان حوزه بازرسی امور وزارت کشور و شهرداری‌ها بازدید دارن از موضوعاتی که منعکس میشه و مورد پیگیری قرار می‌گیره. من خواهشم این است که دوستان و زحمتکشان عزیز ما هم در حوزه شهرداری تهران حتما عنایت بیشتری رو داشته باشن و تعامل ارتباطشون با مجموعه رسانه ملی و رادیو انشالله که
آقای مهوز اون شماره رو یه بار دیگه اعلام میکنین که مردم میتونن گزارش بدن.
شماره 136
در رو تو صفحه پی پردیسانمون گذاشتم تو صفحه مجازی.
بله.
آقای
مهوز تلفن ما هست.
بر اخیراً سازمان شما آقای مهوز یه اعلامیه‌ای رو منتشر کردن که سازمان بازرسی کل کشور آماده دریافت اعلامات، شکایات، پیشنهادات و نظرات کارشناسی پیرامون موضوعات ذیل میباشد: نحوه صیانت از حریم سواحل کشور و رفع تصرفات غیر مجاز، نحوه خلع ید اراضی تصرفی و تعیین تکلیف عرصه‌های مذکور از طریق تلفن گویای 136 هست. محل استقرار و موارد دیگه هم تو همین اعلامیه که من تو صفحه پی پریسان این پست رو بارگذاری کردم وجود داره و ما کماکان اطلاعات شما رو بین مردم در واقع اطلاع رسانی می‌کنیم موارد رو.
آقا یعنی مردم مثلا رفتن اطراف تهران یه جای دیدن یه نفر اومده
هر جا مشکلی بود،
یه عرصه‌ای گرفته، چهار تا درخت کاشته، بعد یه حسابی هم کشیده گفته اینجا مال من، میتونن
زنگ بزنن، مکان اعلام بکنن، موقعیت جغرافیایی اعلام کنن، ان شاءالله رسیدگی میشه. و جناب مهورز این نویدم من به شنوندگان حضرت عالی بدم، ما پیگیر تمام این مواردی که مردم مطرح میکنن در حد بضاعت و زمانی که داریم تو برنامه پارک پریسان هستیم.
بنده هم در خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز
متشکرم. خیلی متشکرم.
هر جای احساس کردید که نیاز هست ما توضیحی رو بدیم، این آمادگی وجود داره و تعامل از قبل بوده و انشاءالله مستمرن خواهد بود. اون تلفنی هم که و پیامی رو که در پورتال سازمان هم اشاره فرمودین، این به صورت سراسری در سطح کشور هست.
بله.
در استانهای ما بازرسی کل استانها در واقع دریافت کنندگان این پیام ها هستن و در پایتخت هم مجموعه مرکز سازمان بازرسی کل کشور و بازرسی کل استان تهران در واقع به همه موارد حسب صلاحیتی که وجود داره در واقع به تفکیک کاری که شده ورود میشه، رسیدگی میشه و به صورت حضوری هم در مجموعه سازمان حوزه رسیدگی و دریافت اخبار مردمی در واقع روزانه مردم شریف ما
میتونن در ارتباط باشن باهات
و کار ملاقات عمومی هم انجام میشه. همین موارد به حال به صورت مستمر و روزانه در حال انجام هست.
خیلی خوب، ممنونیم از شما جناب آقای مهرورز گرامی، سپاس که وقت گذاشتید برای این گفتگو. بازرس کل امور وزارت کشور و شهرداری های سازمان بازرسی مردم عزیز هم 136 را حتما فراموش نمی کنم و با اتون در ارتباط هستم.
همین الان کلی تو صفحه ما خطاب به آقای مهرورز مطلب گذاشتن که قطع درختان فقط توی خیابان ولیعصر نبوده،
بله،
هفت چنار تهران همین اتفاق داره میفته، جاهای دیگه هم داره این اتفاق میفته و من خواهش می‌کنم از مردم نه تنها تو صفحه ما اینا رو اطلاع بگذارن، بلکه با همون 136 تلفن سازمان بازرسی کل کشور هم تماس بگیرن. ان شاءالله به فوریت رسیدگی
میشه. من یه نکته ای رو هم عرض بکنم،
فقط یه مقدار سریع‌تر بگید، بیشتر
فرصت ندید. من فقط یک جمله رو عرض بکنم که در پاسخ به این مواردی رو که مردم شریف و مطرح می‌فرمایند که قطعا مورد توجه ما باید قرار بگیره، ما به صورت مکتوب تذکر هم دادیم به شهردار محترم تهران جناب آقای دکتر زاکانی، مشروعی نوشته شده و تذکر دادیم که در حوزه فضای سبز با همه اهتمامی که از قبل شهرداران محترم مناطق 22 گانه و سازمان پارک ها داشتن، گفتیم که این نظارت های درونی باید تشدید بشود و این هم موجود هست جز مستندات سازمان که به هر حال ما تذکر دادیم، هشدار دادیم در اجرای ماده 11 قانون تشکیل سازمان که وظایف قانونی سازمان بازرسی بوده.
ایشالله به عینم آقای مهرورز، ببخشید مینو کلامتون، وقت ما هم تموم شده، به عینه این اتفاق ها بیفته، مردم ببینن، ما هم تو برنامه اعلام کنیم، از خودتون دعوت کنیم در این موردهایی که انجام شده توضیحاتی بفرمایید.
ان شاء الله. دست
خیلی متشکر از لطف شما. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدارتون.
خدا
ممنونم که با همون در ارتباطید. 935 امتای تلفن 26 نوشتن نظارت داشتن درخته ولی از خوش که اگه نظارت نداشتن چه اتفاقی می افتاد. این موضوعی بود که ما هم بهش اشاره کردیم و امیدوارم که پاسخ جناب آقای مهوز شما رو قانع کرده باشه. نوشتن که فکر میکنم 6-7 سالی هست که این بلا سر درختان خیابان ولی از اومده. 919 امتای تلفن 51 این پیامو فرستاده و نوشتن که حتما میطلبه که برخورد جدی با عاملین صورت بگیره. دوست دیگری برامون پیام ارسال کردن و گفتن که آقای عرب شیرازی انقدر سگهای ولگرد زیادن که شبا من خداییش میترسم برم بیرون، حتی داخل خیابون خودمون یه شب هم چند تا سگ بهم حمله کردن که واقعا وحشتناک بوده، هر سال هم داره بهشون اضافه میشه. خانم مریم از گیلاوند این پیامو فرستادن که همون در محدوده دماوند و ظاهرا اونجا مشکلات عدیده‌ای در رابطه با سگ‌های ولگرد وجود داره. بچه‌ها میگن که آب اون منطقه هم ظاهرا الان قطع شده و در صفحه پی پردیسان شنوندگان اونجا ما اطلاع دادن که حالا امیدوارم اگه کسی میشنوه در این رابطه حتما چاره اندیشیده بشه. خود ایشون از گیلاوند در صفحه پی پردیسان اطلاع دادن. خانم سارا رئیس شهری نژاد از بوشهر تشکر کردن از برنامه پارک پردیسان، گفتن هر هفته با جون و دل برنامه رو دنبال میکنم، امیدوارم از طریق این برنامه روز به روز به دوستداران محیط زیستمون افسوده بشه و همه ما همیشه حافظ محیط زیست قشنگمون باشیم. کاش در مورد صدایی که ابتدای برنامه پخش کردیم، صدای زیستمندی که پخش کردیم، هم خیلی‌ها پیش‌بینی کردن که اون صدا چی بوده. آقای احمد رضا گفته که قناری ماده، نمیدونم حالا قناری بهش نمیخوره باشه ها، نه سعید گفته مرغ میناس صدایی که داریم با هم دیگه میشنویم دیگه به نرمادش هم اشاره نکرده. ولی مرغ مینا همون مرغ مینای نرم مرغ میناست یا مثلا اسمش چیز دیگه است آقای عرب شیرازی، حتما در این رابطه با مرغ مینای نرم مرغ میناست باز چطورا مینا که آخه نمیشه که هم یه اسم دیگه بذارم برای مرغ مینای. میگه از اون اسماست که هم برای خانوما استفاده میشه هم آقایون در عالم پرندگان. ولی مثلا مرغ سینا میشد دیگه، مرغ سینا مرغ مینا. نوصد دوازده این توی تلفن 64 هم نوشتن که این زیستمند یک انسانه که داره آب نمک غرغره میکنه، اون موقع صدای ضبط شده شما به اونو پخش میکنید. نمیدونم، شاید هم شما درست بگید. همچنان با شما هستیم در پارک پردیسان رادیو تهران. 3094 راه ارتباطتون با برنامه است. علاوه بر تشخیص صدای زیستمند قرار شد به ما بگید چرا بعضی از ماها نسبت به مسائل زیست محیطی اینقدر صفر و صدی برخورد میکنیم، یعنی یک مسئلهی که دغدغه خود ما حالا به لحاظ احساسی ممکنه بهش وابستگی داشته باشیم رو وقتی دیگران کارشناسان میان راجبش حرف میزنن به هیچ وجه زیر بار نمیریم، حتی نمیپذیریم که علم راجبش چی میگه و نظرات کارشناسی در این رابطه رو قبول نمی کنیم. چرا به این شکل برخورد می کنیم با برخی از مسائل مرتبط با حوزه محیط زیست؟ به ما بگید لطفاً. 3094 2265 24 65 2265 24 66.
پرونده‌ای از محیط زیست.
مهمان دیگری همکنون در پارک پردیسان رادیو تهران همراه ما هستند، جناب آقای دکتر کیا دلیری، رئیس دانشکده محیط زیست دانشگاه علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی. سلام میکنم به شما آقای دکتر، متشکرم که در کنار مایید.
بنده مرد سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز، جناب علی و همکاران، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم. در گفتگویی که با آقای مهرورز داشتیم اشاره شد به وضعیت درختان خیابان ولیعصر، خوش شدن این درختان که حالا به صورت تعمدی متاسفانه اتفاق افتاده، اما خب افسوس که این از بین رفتن درختان فقط محدود به محدوده شهری نمیشه، در جنگل‌هایی با قدمت بسیار زیاد در ایران عزیز ما می‌بینیم که این اتفاق داره میفته. ما با پدیده قاچاق چوب حتی مواجه هستیم در بسیاری از نقاط کشور و شمال عزیز ما که همیشه وقتی اونجا سر می‌زدیم لذت می‌بردیم از پوشش گیاهیش، حالا گاهی وقتا باعث افسوس ما میشه این درختانی که دیگه تنک شدن و فاصله بینشون خیلی زیاد به چشم میاد. آقای دکتر کیا دلیری، چرا چنین اتفاقی افتاده و چاره چیه؟
اصولا برای مشکلاتی که برای درختان ایجاد میشه دو تا دلیل وجود داره. یا اینکه شما از ابتدا گونه رو در یه جای نامناسب میکارید که این بیشتر در مناطق شهری و جنگلکاری ها صرف میکنه، بعد از ذره اکولوژیکی مناسب منطقه نبوده، حالا شما مجبورید هزینه زیادی بکنید که درخت رو نگه دارید و مجبورم هستیم که بکاریم گاهن. مثلا در مناطق شهری شما به خاطر زیبایی، به خاطر رنگ، به خاطر همیشه سبز بودن، همیشه سبز نبودن و مسائل مختلف. اما در بعضی موارد گیاه در جای طبیعی خودش هست و ما شرایط رو نامناسب میکنیم. اون در واقع در خصوص جنگل ها این مسئله خیلی صفر میکنه که درختان خب در میلیون ها سال در یک شرایط طبیعی زندگی میکردن، الان چرا اونها دچار مشکل شدن؟ خب این دقیقا مشخصه، شرایط رو نامناسب کردیم از طریق بهره‌برداری های مضاعف که به انهای مختلف تعادل این اکوسیستم ها رو به هم زدیم. اصولا اکوسیستم ها اگر در حال تعادل باشن، هر عاملی وارد این اکوسیستم بشه که بخواد تعادلش رو به هم بزنه،
بله،
اکوسیستم ها در واقع یه فیدبک های منفی دارن که تعدیل میدن اثر اون عوامل رو. ولی وقتی این تعادل به هم میرسه دیگه این توانایی رو ندارن. علاوه بر اینکه توانایی رو ندارن، این بازخورها مثبت هم میشه، یعنی عوامل رو هم دیگه اثر میذارن، تشدید میکنن خودشون رو و اکوسیستم شما فرو میپاشه.
بله این اتفاق در کشور ما افتاده آقای دکتر،
خیلی شدید. یعنی ما در زاگرس که اصلا در حد نابودی جنگل هستیم واقعا، چون الان 2 میلیون هکتار هم دچار بیماری هست و روز به روزم شاهد مرگومی رو دست جمعی درخت ها هست، توفیان آفاد و بیماری هستیم. همین مسئله با یک تاخیر زمانی در شمال کشور در حال وقوع هست. ببینید شما وقتی میایید حالا مثلا شمال رو شما خیلی سرسبز میبینید، ولی وقتی وارد جنگل ها میشید ببینید همه شده شهرک، همه شده ویلا، همه شده آپارتمان، همه شده دپوی زباله، یا در گذشته بهره برداری های از چوب جنگل ها میشید که خوشبختانه الان ممنوع شد. به انهای مختلف جاده سازی توسعه بی قاعده در واقع، یا گردشگری بی قاعده حتی، یعنی همین که مردم هم به این شکل توی اکوسیستم ها در واقع به نفع اکوسیستم نیست، چون در واقع یه نوع گردشگری بی قاعده است. مجموع این عوامل حالا در زاگرس بدتر هست به خاطر اینکه زاگرس جنگلش اصلا معیشتیه، مردم به لازم معیشتی خیلی وابسته به این اکوسیستم.
چاره چیه آقای دکتر؟ اقدامات سلبی و پیشگیرانه‌ای که در این زمینه تا حالا صورت گرفته آیا کافی بوده؟ به عنوان کارشناس پیشنهادتون چیه برای اینکه ما بتونیم به این مشکل غلبه کنیم؟
ببین به هیچ وجه، من این رو میگم چون همش میپرسن، در کوتاه مدت نمیشه اینا رو حل کرد، امکان نداره. اینها نیاز به برنامه بلند مدت داره، تغییرات ساختاری داره. مثلا
چقدر زمان میبره آقای دکتر؟
خیلی زمان میبره، تیک به اراده دولت ها داره. ببینید الان در زاگرس
ولی حداقل میشه روندش متوقف بشه که
میشه کندش کرد. ببین مثلا همین بحث تنفس و اعتراض جنگل حداقل کند بکنه، یعنی همین که به برداری درختان شما ممنوع شد، حیات وحش برگشت، امنیت به اصطلاح در داخل این جنگل ها بهتر شده، میشه کندش کرد. اما در بعض مواقع سخت است. مثلا در زاگرس ما 36 میلیون دام داریم که 16 میلیونش مجاز هست. خب این وزارت جاده کشاورزی قراره که تولید پروتئین بکنه، و همین وزارت جاده کشاورزی که سازمانی مجموعش هست قراره که مشکل دام رو حل کنه. خب تناقض داره. عجب. 1 میلیون هکتار مثلا زاگرس شخم زده میشه زیر جنگل ها و کشت میشه، وزارت جاده کشاورزی موظف به تولید گندم و غذا اینا هست، همین وزارت خونه با معاونت سازمان جنگل ها که زیر مجموعش هست قراره که جلوی این کشت رو بگیره. خب این امکان پذیر نیست. یعنی اول بود این ساختارها درست بشه، این جایگاه درست بشه، بعد
یعنی وقتی ما میایم حرف از خودکفایی در برخی از اقلام میزنیم، حالا بعضیاش که حتما شدنیه و مایه مباهات هم است، ولی مثلا وقتی میگیم آقا ما گوشت کشور رو بعد همش رو در داخل کشور تولید بکنیم، ابتدای برنامه هم هومن عزیز اشاره کرد، بله ممکنه حتی بتونیم گامهایی در این عرصه برداریم، منتها ما عواقبی که میتونه در جای دیگری داشته باشه برای کشور ما میبینیم که ارزشش رو نداشته. کاش فرصت بود بیشتر صحبت میکردیم با جناب دکتر کیا دلیری، ولی بعد باشون خداحافظی کنیم. امیدوارم در زمان دیگری آقای دکتر بتونیم در خدمت شما باشیم و باز هم به این موضوع مهم بپردازیم.
حسن در خدمت شما.
زنده باشید. سپاسگزارم. رئیس دانشکده محیط زیست دانشگاه علوم تحقیقات دانشگاه آزاد با ما صحبت کردم. خیلی ممنونم که با ما تماس تلفنی هم برقرار کردید. بشنویم.
میخواستم بگم که آخه چه فایده ای داره جریمه کردن؟ با این چندمین بار این اتفاق افتاده، خیابون ولیعصر خیلی درختای دیگش خوش شده، اینا چطوری میتونن این کارا رو بکنن؟ با جریمه که فایده نداره، یه برخوردی باید با اینا بشه که دیگه هیچ وقت هیچ کس نتونه حتی یه دونه برگ این درختا رو بریزه. الان یه جایی بخوای یه دونه آجر جابجا کنی شهرداری میفهمه، ولی این درختا رو میبرن نمیفهمه.
سلام صبح زیباییتان بخیر. دلیل این که من پارک پردیسان رو گوش میدم اینه که اطلاعاتی رو در مورد محیط زیست، حفظ و نگهداری اون با صحبت‌های علمی جناب آقای هومن عرب شیرازی و مهمانان خوبی که ایشون دعوت میکنن و با سواد هستن، من بهشون اعتماد دارم و بتونم وظیفه ای رو که به محیط زیست دارم و رفتارم و نسبت به محیط زیست نه 100% عاطفی بکنم و نه 100% کامو توی کفش بکنم و بگم این کار درسته یا غلطه. در واقع باید اطلاعاتم رو بالا ببرم و صرفمو فکر کنم و یک رأی نباشم.
یه مشکلی که از نظر من اینجا وجود داره نبودن پارک و بوستانیه که
جنبه تفریحی داشته باشه. قبلا یک پارک خوبی بود در ابتدای جاده قم تهران که متاسفانه الان اون پارک برداشته شده و به یه جای منتقل شده که برای خیلی ها دور از دسترسه. البته اسمش رو هم اگر بخوام بگم اسمش بوستان علوی هست. اینجا جای بدی نیست، اما به نظر من کیفیت اون پارکی که ابتدای شهر بود رو اصلا نداره و فاقد وسایل خوب و مهیج برای بازی و تفریح، اما طبیعتش طبیعت خوبیه.
پرونده‌ای از محیط زیست. اما بریم سراغ ماجرای داغ این روزهای فضای مجازی، سگهای گندک و اتفاقی که راجبش خیلی ها دارن صحبت میکنن، اینکه صحت و سقمش به چه شکلی است و اصلا اتفاق افتاده در وسعتی که گفته میشه یا خیر، و موارد دیگر مرتبط با این موضوع رو بررسی خواهیم کرد همراه با آقای مهدی نبیان، کارشناس محیط زیست. مهدی جان سلام میکنم بهت، خیلی خوش آمدی.
سلام آقای امیدی عزیز، خوشحالم که دوباره صدات تو این برنامه میشنوم و عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه مردم شریف ایران.
ارادتمند. آقا زمانمون کوتاهه، حدود 4 دقیقه فرصت داریم و در اختیار شماست برای اینکه راجع به داستان سگهای گندک دماوند کمی برای ما توضیح بدی چه اتفاقی افتاده.
بله ببینید، الان این موضوعی که حالا همه احتمالا به گوشمون خورده و البته رسانه های فارسی زبان خارج ایران هم دارن از فرصت خوبی استفاده میکنن در واقع کمکاری رسانه ملی در اطلاع رسانی و شفافیت در این زمینه و یک سوء استفاده و بزرگنمایی عجیب غریبی داره در این زمینه اتفاق میفته. ببینید مجموعه گندک در شهرستان دماوند سال 98 یه مجوزی برای پناهگاهی صادر میشه با مبلغ 600 میلیون تومان، یه پناهگاهی برای نگهداری سگ‌های برگرد اونجا تأسیس میشه با ظرفیت نهایتاً 400 قلاده سگ برگرد.
بله.
اتفاقی که میفته اینه که در واقع مجموعه‌ای که اونجا شروع میکنه به فعالیت کردن به واسطه اینکه نزدیک یک مرکز دفع پسمانده شروع میکنه افرادی که در واقع از این ماجرای مقداری کسب درآمد دارن و مشخص هستن که چه کسبی هستن، سگ‌ها رو از محل‌های دیگه به اونجا انتقال دادن و این باعث میشه که جمعیت سگ‌ها در خارج مجموعه پناهگاه خیلی هر روز افزایش پیدا بکنه. قضارسانی هایی که از طرف اطراف شهر تهران میومدن در واقع اونجا انجام میدادن باز به این موضوع دامن میزنه، به طوری که در سال 1400 1280 نفر از شهروندان دماوندی دچار سگزدگی میشن و این یک در واقع مطالبه عمومی رو به وجود میاره که از این ماجرا مردم خسته شدن و دیگه واقعا امنیت در شهر دماوند اطراف منطقه از بین رفته. اینجاست که در واقع سازمان محیط زیست به عنوان یکی از در واقع افراد کارگروه توی ماجرای مدیریت جمعیت سگ‌های برگرد و حیوانات مضر و البته فرمانداری و شهرداری میان میشینن سر میز که چه بکنن. ماجرا از این قراره که اتفاقی که افتاده هست به کمتر از 50 فرد سگ‌های ولیدی هستش که اینها به صورت در واقع خارج از مجموعه پناهگاهی که اونجا هستش رها بودن،
یعنی 1600 و 1700 این عددهایی که گفته میشه
کل مجموعه تمام سگ‌هایی که توی اون منطقه وجود دارن به 1000 تا هم نمیرسه. همین الان هم پناهگاه گندک سر جاش، سگ‌هایی که در داخلش هستن سر جاشه و هر کسی میتونه بره اینو ببینه و یک دونه حتی از سگ‌هایی که داخل پناهگاه بودن هست نشدن. عرضم به حضور شما که این که گفته میشه سگ‌هایی که هست شدن سگ‌های عقیم شده یا سگ‌های پلاک شده بودن، این رو باید اشاره کنم که اصلا مگه میشه سگ عقیم شده و پلاک شده در خارج از پناهگاه باشه.
بسیار خوب مهدی جان، ازت خیلی ممنونم. این موضوع رو فکر میکنم فردا هم احتمالاً ادامه خواهند داد دوستان در پارک پردیسان با حضور شما و مفصل‌تر میشه راجع به شرف، چون خودت میدونی دیگه خیلی‌ها این حرفا رو قبول نمی‌کنن و میگن که آقا نه اعداد بیشتر از این بوده.